ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی برای آشتی ملی فلسطینیان وارد غزه شد. مرحله سوم رزمایش مشترک ایران و عراق در مرزهای غربی ایران برگزار شد. رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و ترکیه میگویند همه پرسی اقلیم کردستان را قبول ندارند. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه وارد غزه شد تا گام مهمی در راه آشتی ملی فلسطینیان برداشته شود و اداره غزه به تشکیلات خودگردان انتقال یابد. سازمان حماس بعد از 10 سال کنترل غزه در ماه گذشته کمیته اداری غزه را منحل کرد و تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را دعوت کرد تا هرچه زودتر اداره غزه را به دست گیرد. به گزارش رسانه‌های فلسطینی، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی و یحیی السنوار رهبر جدید حماس روز دوشنبه با رامی حمدالله دیدار می‌کنند. دنیای عرب، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی پیشاپیش از آشتی ملی فلسطینیان استقبال کردند. در این میان هنوز معلوم نیست آشتی داخلی فلسطینیان بر روند نزدیکی اخیر حماس با جمهوری اسلامی ایران چه تأثیراتی می‌تواند داشته باشد. مرحله سوم رزمایش مشترک ارتشای ایران و عراق موسوم به حیدر کرار روز دوشنبه در مرزهای غربی ایران از جمله مرز پرویزخان، یکی از مهمترین دروازه‌های ارتباطی ایران و عراق، آغاز شد. به گزارش تسنیم، در این مرحله یگان‌های واکنش سریع، توپخانه و پهپادی ارتش شرکت دارند. این خبرگزاری افزوده که ارتش در این مرحله قدرت نیروهای زرهی، توپخانه، موشک‌ها، پهپادها، بالگردها و نیروهای متحرک و هجومی خود را می‌سنجد. به گزارش ایسنا، هدف از این رزمایش همکاری ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق اعلام شده. پیش از این عراق در رزمایش نیروهای ترکیه در شمال عراق شرکت کرده بود. این رزمایش‌ها واکنشی است به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید ایران و ترکیه مواضع یکسانی در زمینه همه‌پرسی اقلیم کردستان دارند و آن را قبول ندارند. به گزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری روز دوشنبه پس از دیدار با خلوصی آکار، رئیس ستاد ارتش ترکیه، در نشستی خبری از مذاکرات مشترک با همتای ترکی خود در مورد آنچه وی مقابله با تروریسم در منطقه و امنیت مرزهای مشترک خواند خبر داد و گفت تصمیمات مناسبی گرفته شده است. این دیدار 2 روز پیش از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران صورت گرفته. آقای اردوغان قرار است روز چهارشنبه به تهران سفر کند و با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، آقای اردوغان گفت قرار است شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور طی این سفر برگزار و نقشه راه به طور جدی مشخص شود. همچنان شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. پس از آنکه شامگاه یکشنبه اعلام شد برخورد پلیس اسپانیا با معترضان در حاشیه همه پرسی کاتالونیا صدها مجروح بر جای گذاشته، سخنگوی دولت محلی کاتالونیا اعلام کرد که اسپانیا در قبال این خشونت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو خواهد بود. در همین حال رافائل کاتالا وزیر دادگستری اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که پارلمان کاتالونیا استقلال این منطقه را اعلام کند، دولت مرکزی این کشور میتواند با استفاده از قانون اساسی فعالیت دولت منطقه‌ای کاتالونیا را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس ماده 155 قانون اساسی اسپانیا، دولت مرکزی میتواند اختیارات خودمختاری کاتالونیا را به حال تعلیق درآورد. برای تحلیل اتفاقهای همه پرسی در کاتالونیا، مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده است.
عرض کنم که دولت اسپانیا حرفش این بود که این همه پرسی قانونی نیست و برای این مسئله متوسل شد به دادگاه قانون اساسی اسپانیا که این همه پرسی رو رد کرد. مشکل از این هست که قبل از اون پارلمان اسپانیا یک سری حقوق بیشتری به مناطق خودمختاری مثل کاتالونیا داده بود و بنابراین به خاطر تقاضای دولت محافظه‌کار نخست وزیر این دادگاه قانون اساسی این حقوق رو پس گرفت که این احساسات ناسیونالیستی رو در کاتالونیا بیشتر تشویقشون کرد و اضافه بر مشکلات عدیده دیگری که از قبل وجود داشت مثل مشکلات مالی دولت اسپانیا و همچنین اینکه کاتالونیا برای فرهنگ و زبان خاص خودش داره، این همه پرسی رو به بار آورد که متاسفانه دیدیم که با خشونت روبرو شد، که به نظر من این خشونت واقعا بیش از هر چیزی این دولت اسپانیاست که اگرچه تونست جلوی برگزاری درست این همه پرسی رو بگیره، ولی به نظر من در انظار عمومی باخت از آن دولت شد، به این معنی که حتی اون شهروندان کاتالونیا که تا به حال شاید مدافع نبودن برای مسئله استقلال، به نظرم اونها سوق داده شدن به دامن گروه های ناسیونالیستی در کاتالونیا. باید ببینیم حالا نظر پارلمان کاتالونیا در
خب در مقابل استدلال های طرفداران همه پرسی و نوع برخورد اونها در مقابل فشارهای دولت مرکزی اسپانیا رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینیم، فکر میکنم دولت استفاده کرد از یک سری اهرم هایی که مانند این که بخوان دادگاه ها همه پرسی رو به هم بزنن، دستگیری، جریمه مسئولین محلی کاتالونیا، جمع‌آوری 10 میلیون ورق رای و آخرش هم این مسئله خشونت پلیس ضد شورش در صندوق‌های آرا. دولت محلی کاتالونیا بحثشون بود که این کارها قانونی نیست و ما به اصطلاح در چارچوب نظام دولت‌های محلی اسپانیا از یک سری امتیازات برخوردار هستیم که این حق رو به ما میده. واقعیتش اینه که از لحاظ حقوقی هیچ کدوم از دو طرف به نظر من استدلال آنچنان محکمه پسندی ندارن. واقعیتش این است که قانون اساسی و این نظام دولت‌های محلی اسپانیا نیازمند یک بازنگری جدی هست. مسئله فقط هم به کاتالونیا تمام نمیشه، میدونیم که منطقه باسکم از دیرباز خواستار این خودمختاری و استقلال بوده و در اونجا خشونت و کارهای تروریستی هم که برای سابقه دیرینه داره. حالا به عبارتی فکر میکنم که این پایان مسئله نیست، این دعوای حقوقی بالا خواهد گرفت در ماهای آینده و باید ببینیم که آیا دولت محافظه‌کار اسپانیا تجدید نظری در موضعش خواهد کرد یا نه. اون هم بستگی داره به فشارهای بین‌المللی که بعد از این واقعه میشه انتظارشون رو داشت.
صدای مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا بود که با همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده بود.
کارنامه. کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730 هزار تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
در روزهای اخیر سخنان و نقل قولهای برخی مداحان و تعزیه‌خوانان در ایام محرم درباره اتفاقات تاریخی عاشورا و همچنین مسائل سیاسی کشور با انتقاد گروهی از شخصیت‌های سیاسی و حوزوی روبرو شده. این گروه از روحانیون و شخصیت‌های سیاسی از آنچه که بدعت‌گذاری در هیئت‌های مذهبی نامیده شده انتقاد کردند و همچنین اظهارات مداحان مذهبی درباره شخصیت‌های سیاسی و مسائل کشوری را مورد نکوهش قرار دادند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی در پاریس، از او پرسیده که سمت و سوی انتقاد مداحان سیاسی در ایران ناظر بر چه گروه‌هایی است. مرتضی کاظمیان:
کسانی که در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله مراسم عزاداری که در حضور رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه در بیت و همینطور اون مراسمی که از صدا و سیما پخش میشه، اینها همه مداحانی هستند که وابسته هستند به کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و باز تولید میکنن اون قرائت سیاسی غالب در هسته اصلی قدرت رو. طبیعتاً مجموع انتقادهایی که اینها بیان میکنن دامن جریانهای میانه رو میگیره یا گروههایی که به تعبیری آشتیجو هستن و از منظر این جامعه مداحان یا اون جریان امنیتی نظامی حاکم در ساختار سیاسی قدرت، اینها دنبال آشتیجویی با دشمن هستن و عزت جمهوری اسلامی رو دارن به حاشیه میبرن. حتی کسانی که در حوزه گفتمانی محافظه‌کاران عمل چپگرا یا میانه رو قابل دستبندی هستن. یعنی دیگه این انتقادها فقط شامل جنبش سبز یا اصلاح طلبان آوانگارد و رادیکال نمیشه، دامن فقط اصلاح طلبان میانه رو یا حتی اعتدالگرایان رو نمیگیره، بلکه حتی شامل میانه روهای اردوگاه اصولگرایی خواهد شد.
آقای کاظمیان، انتقادهای بسیاری از سوی برخی شخصیت‌های مذهبی درباره محتوای نوحه خوانی‌ها و سخنرانی‌ها در ایام محرم مطرح شده. چرا این تعزیه خوانی‌های محرم در ایران دست کم در این دو دهه گذشته اینقدر رنگ و بوی سیاسی و جناحی به خودش گرفته؟
با اطمینان میشه گفت که بخش مهمی از این جریانی که شاهدش هستیم برمیگرده به رویکردی که شخص اول نظام اتخاذ کرده. یعنی برخلاف آیت الله خمینی که نسبت وثیقی برقرار نمیکرد با مداحان و حداکثر در برخی از مراسم در حضور ایشون روزخوانی صورت میگرفت، آیت الله خامنه‌ای در طول دوره رهبریش یک نقش ویژه برجسته به مداحان عطا کرده و دیدارهای سالانه پریودیکال داره با این جامعه. به گزارش رئیس کانون مداحان کشور بیشتر از 56,000 نفر در حال حاضر در کشور مداحی میکنن، که خب البته بخش قابل توجهی از اینها مداحان سنتی یا وابسته به لایه‌های اجتماعی مذهبی هستند. اما اون بخشی که دارن کارویژه‌های سیاسی امنیتی هم ایفا میکنن که چهره‌های برجسته مثل خود آقای منصور عرضی، سعید حدادیان، محمود کریمی، حسین سازور، میثم مطیع، محمد رضا طاهری، این افرادی مثل اینها رو که میشه برشمرد، یا رضا هلالی، اینها مجموعاً کسانی هستن که به نوعی یک شبکه مافیایی ایجاد شده مبتنی بر اون اراده کانون مرکزی قدرت و با توجه به رویکردی که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته و حتی در دیدار سال گذشتهش با مداحان ایشون تاکید کرد که شما به عنوان مداح میتونید در برابر جنگ روانی دشمن بنیه فکری جوانان رو تقویت کنین و وارد این میدان بشین. یعنی یک بستر مهیایی ایجاد کرده برای این مداحان که به ویژه این اسامی که برشمردم چهره‌های شاخص اون محسوب میشن. و فراموش نکنیم که اینها کاملا یک بزینسی حتی ایجاد کردن، بزینسی که برای هر شب مداحی رقم‌های نجومی دریافت میکنن که شاید فقط تنه بزنه به درآمدی که برخی از فوتبالیست‌ها یا جراحان برجسته در ایران دارن، و این مستقل از امتیازاتی است که این مداحان دریافت میکنن در حوزه تجارتی که دارن و در بزنگاه‌هایی مثل مثلا اعتراضات بعد از انتخابات 88، اینها تمام قد پشت هسته اصلی قدرت می‌ایستن و به نوعی بسیج میکنن اون بدنه حامی حکومت رو برای سرکوبگری.
آقای کاظمیان، از منظر جامعه شناسی هم یه نگاهی به موضوع مداحی‌ها و تعزیه‌خوانی‌های امروز ایران داشته باشیم. به رغم گسترش شبکه‌های مجازی و افزایش حوزه‌های اطلاع‌رسانی، اما همچنان بسیاری از داستان‌ها و نقل و قول‌هایی که در برخی از این تعزیه‌خوانی‌ها گفته میشه، حتی صدای بسیاری از افراد متعلق به جامعه دینی ایران رو هم درآورده. مشکل این معضل کجاست؟
نقدی که متوجه گزافه‌گویی‌ها یا خرافه‌گویی‌ها یا سخنان غیر مستندی که توسط این مداحان ابراز میشه یا تهییجی که اونا با تکیه بر داده‌های غیر واقعی و نامستند ابراز میکنن و ایجاد میکنن، این نقدی که متوجه اینا میشه جدید نیست. کسان متعددی در اردوگاه متفکران روحانیون شیعه همواره منتقد این وضعیت بودن، اما به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در دوران آیت الله خامنه‌ای و این استبداد دینی مسلط بر کشور با استفاده از ابزار تبلیغاتی خودش به ویژه صدا و سیما تلاش میکنه که یک قرائت سیاسی هم به دست بده و اون رو تبلیغ کنه. البته فراموش نکنیم که مستقل از اون بخشی که برمیگرده به مداحیان سیاسی، در حوزه جامعه سنتی ایران هم طبیعتاً یک دلبستگی هایی وجود داره و این رو داره به اشکال مختلف بازتولید میکنه و در میانه این دو گروه، یعنی مداحان وابسته به حکومت یا اون قرائت حکومتی و همینطور مداحان وابسته به جامعه سنتی، یک به نظر من اکثریتی هم وجود داره که برمیگرده به طبقه متوسط شهری در ایران که این هم داره سبک زندگی خودش رو با استفاده از آیین عاشورا یا ایام محرم باز تولید میکنه یا به نوعی خودش رو تطبیق میده، هرچند که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین هم همزمان شاهد هستیم که نقدهای جدی داره متوجه این شکل از سوگواری ها میشه، از جمله اینکه برخی از سروده ها عزاداری هایی که مثلا در یزد یا جهرم انجام شده، اینها میبینیم که با اقبال روبرو شده، چون نقد استبداد دینی هست و بسیاری از مخاطبان تصور میکنند یا به این ارزیابی رسیدن که این نوحه ها و عزاداری ها همدل هست و همسو هست با جنبش سبز.
مرتضی کاظمیان بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره سخنان و نقل قول‌های برخی مداحان و تزیه‌خوانان.